بفرمایید.
الان قور میزدم دیگه، میخواستیم
دقیقاً من احساس میکردم که یواش یواش چشمای شما داره هی درشتر میشه. آقا وقت من چی؟ من الان میخوام کلی مطلب بگم. من سکوت میکنم تا اینجا ثابت کنم مفیدی اجازه میده مهمان برنامه حرف بزنه.
فکر نکنم خیلی تلاشتون جواب بده.
نه باور کنید سعی خودمو میکنم.
خب ببین، اونجا امامزاده حالا سپهسالار که تشریف میبرن، اولش که چجوری به پیاده روی زیادی نداره، برای کسایی که حالا یکم سن و سالدارتر هم هستن و شاید کسایی که پیاده روی یکم سختشون باشه، ماشینو توی روستا میتونن پارک بکنن. یه پل چوبی اونجا داره 200-300 متر پیاده روی داره و بعد میرسن به امامزاده. برای همین میگم کسی که میخوام برن زیارت بکنن خیلی پیاده روی زیادی نداره.
درسته.
و اونجا یکی از چیزایی که خیلی چشم نوازه کوههای سرخیه که اطرافه، یعنی اگه از مردم هم بپرسین سپهسالار کجاست میگن تو کوه سرخ. اصلا به این صورت اسم میبرن. و بالای امامزاده یه صخره‌ای هست که این صخره دو تا نقطه داره که توی تمام تابستون مثلا هر چند ثانیه یک بار دو تا قطره ازش میفته پایین، که مردم روستا معتقدن که اینا برای امامزاده اشک میریزه این صخره. خب تعبیر بسیار زیباییه. البته اینکه تا الان نفهمیدن که منشأ این آبی که از اونجا خارج میشه چیه، چون که دقیقا تو بالاترین نقطه صخره قرار گرفته و خب ورودیشو نتونستن پیدا بکنن. ولی خب تعبیر مردم روستا برای این داستان قطعا میتونه زیبا باشه. برای کسانی که عاشق داستانهای خیالی پریان و اینا هم هست، اینجور داستان هم هستن، دقیقاً قصه پریان هستن، خیلی محیط خوبیه روستای سپهسالار، برای اینکه اگه کنار سن و سالدارای روستا بشنن بسیار داستانهای جالبی از قصه های پریان توی که اتفاق افتاده در نظرشون توی روستا دارن و تو منطقه که براشون تعریف بکنن. و یکی از افسانه هایی که ما خیلی جاها شنیدیم، احتمالاً دوستان من هم صحبت کردن، قضیه رها شدن یه خروس توی منطقه و پیدا شدنش توی منطقه دیگه است. احتمالا دیدین وقتی میخوان بگن قارا یا راها به هم راه دارن، میگن یه روز اینجا یه خروس گم شد مثلا
فلانجا
پیدا شد. این داستان رو ما تو سپهسالار هم داریم. چرا؟ ما یه آبشاری داریم توی سپهسالار. آبشار سپهسالار بسیار آبشار زیباییه، ولی از جایی که ماشینشون رو پارک میکنن تقریبا یک ساعت تا یک ساعت و نیم بعد پیاده روی بکنن. اینجا بسیار خوبه برای کسی که اهل طبیعت گردی هستن، میخوان از طبیعت زیبای این فصل لذت ببرن. این پیاده روی رو که انجام میدن میرسن به یه آبشاری که خیلی قشنگه، اونجا یه غاری هم هست. مردم روستا معتقدن که یه خروسی توی یه بخشی تو جاده چهارسریم آزادبر که یه غار خیلی معروفه، غار یخمراد، میگن یه خروسی از غار یخمراد اومده غار سپهسالار اومده بیرون، اونجا دیده شده. آره معتقدن که اینا به هم راه دارن، مسافت خیلی طولانی میشه. این از لحاظ مسیرمون. و کسی که اونجا میرن ناهار رو حتما سپهسالار بخورن. قبل اینکه که من بچه تبدم میدونین، خیلی از کسایی که توی روستاهای اون منطقه ساکن هستن تهرانی هایی هستن که اونجا باغاتی رو گرفته بودن از قدیم و برای فصل مثلا تابستون میرفتن تعطیلات که بچه ها مدرسه تعطیل بودن، تعطیلاتشون رو میرفتن باغات اونجا میموندن. دقیقا به همین صورت بوده. برای همین من یادم که ما بچه‌ام بودیم خیلی وقتا میرفتیم به روستای سپهسالار.
یعنی خواستیم بگیم شما جز زمینداران اونجا بودیم؟
نه میخواستم بگم
ما هیچی نداشتیم اونجا.
میخواستم بگم ما به سراسر ایران سفر میکنیم، ولی من تهرانی هستم.
خانواده محترم رودکی بودیم. یادتونه تو مدرسه خانواده محترم هاشمی بودی؟ تو تعلیمات اجتماعی ما همه جا سفر میرفتن.
دقیقاً. ولی اونجا یا حالا اون زمان یه محترم خانمی بود، ایشون البته فوت شدن، ولی اقامتگاه‌ها و اونجا خیلی شرایط برای گردشگر الان آماده شده و مهیاست، یعنی میرن سرویس بهداشتی هست، محل اقامت هست برای زائرین. یه والک پلو حتما شما خوردین. والک پلو یکی
یه
از
یه جوری گفتین که من رو نمیشه بگم نخوردم.
یکی از
الکی خوردم.
همیشه به مزاح دوستان میگن که هر جایی که میرین یه عالمه غذا و اینا داره، شما تهرانی ها چی دارین؟
ما چی داریم؟
ما خیلی هم والک پلا یکی از غذاهای قدیم تهرانیه. والک بهترینش تو کوههای شمیرانه، اصلا بخش شمیرانه. البته بخش طالقان و اینا هم والک داره یا دماوند داره، ولی واقعا طعمش فرق میکنه. این والک پلا رو که دارن با تخم مرغ هم سرو میشه، یعنی با تخم مرغ میارن.
خود والک ببخشید گیاه، حالا گفتین خود حتما خوردم چون اصلا نخوردم. والک گیاهه؟
یه گیاهه، پهنیه،
سبزرنگ، یعنی
که بله سبز رنگه و ریشش توی زمینه، ریشش مثل موسیره. طعمش هم کمی مثل موسیره. خیلی ها میگن که این گیاه موسیره ولی اصلا اینطوری نیست، یعنی ربطی اینا به هم نداره. والک پلور، آره والک پلور به صورت تیکه های بزرگی خورد میکنن توی برنج.
خیلی ممنونم از خانم نازنینی، تصویرش رو هم برای من رو مانیتور انداختن، دیدم آن چه شکلیه، چه بامزه.
کسایی که توی تهران بخوان خرید بکنن والک رو فکر کنم تجریش اونور رو من دیدم که میارن. اون تو قیمت مثلا اینطوریه که مثلا تازه شو کیلوی 150,000 تومان 200,000 تومان، یه گیاه نسبتاً گرونی هم هست. اونجا ظهر میتونن توی سپهسالار درخواست بکنن که والک پلو بخورن با تخم مرغ محلی تازه و بسیار لذیذ.
من میگم بعضیا تو تجریش دستشون قابلمه برنج گرفتن، هی از روی میوارد میشن، میخواد از رو والکه فقط همینطور به برنج نشونش بده، والکه رو بگه شد والک پلو 150,000 تومان کجا بیارم برنجو.
بله والک بله، معمولا خشک میکنن تو طول سال مثلا استفاده ما. بعضی معروف میشن پس در مورد صحبت کردیم. نمیدونم چقدر وقت داریم، میتونیم در مورد یکی از مراسم خیلی جالب توی سپهسالار صحبت کنیم. خب میرسیم به مراسم عروسی. غیر از اتفاقات رایج و معمولی که توی عروسی میفته، مثلا از قدیم معروف بوده حنابندون بوده و مثلا حمام میرفته داماد، عروس حمام میبردن، در رو طبق براشون جهاز میبردن، اینا به کنار، یه مراسم خیلی خاصی دارن روستاهای اون منطقه که یکی یه حرکات موزونی انجام میدادن آقایون اونجا روز عروسی که بهش میگفتن رقص چوپی. خب حالا شاید چوبیه ولی اونجا میگن رقص چوپی، اینه که چوبای کوتاهی دارن و آقایون فقط و بزرگان فامیلا دور هم جمع شدن و بزرگترین هم میشه سرپرست اون گروه. بعد اینا دور وای میستن و خیلی جالب بوده. توی سالای خیلی قدیم لباسشون مثل لباسای زورخونه‌ای بوده، یعنی مثلا لونگ و اون داستانای اون شکلی رو داشتن. اینا رو میپوشتن، بعد چوبا رو با یک ریتمی دور هم میچرخیدن، چوبا رو به هم دیگه میزدن، بهش میگفتن رقص چوبی. بعد عروسی بعد به چه شکل انجام میشده؟ حتما پنجشنبه و جمعه عروسی میگرفتن. مراسم عروسی روز پنجشنبه انجام میشده، یعنی داماد حالا صبح میرفتن از حمام میآوردن به همراه دو تا ساقدوش. این دو تا ساقدوش خیلی حضورشون حیاتی بوده. چرا؟ اینکه توی عروسی این دو تا ساقدوش باید همه جا مثل دو تا محافظ کنار داماد بودن و تمام مردمی که توی عروسی دعوت شده بودن تمام تلاششون رو میکردن که یه چیزی از داماد بدزدن، مثلا کفششو یا آره یا مثلا اگه کتشو جای دربار کتشو، یا مثلا اگه کلاه داشت کلاهشو. این دوتا باید تمام حواسشون این بود که چیزی از داماد دزدیده نشه، اگر دزدیده میشد این دوتا باید تاوانشو میدادن و پرداخت میکردن. یعنی مثلا
بعد اونی که مثلا قرار بود بدزده چیزی رو این چی بهش میرسید؟
همه مدعوین قرار بود بدزدن، یعنی
مثلا
همه بعد این کارو میکردن.
اینجوری بوده که فکر میکردن
شانس میآورده دیگه، گفتم مثلا شانس میاره و اون مال خود میشه، یعنی مثلا دیگه پس نمیدادن.
داماد بنده خدا موقعی که میخواسته برسه خونه هیچی نداشته، آقا اجازه میدید این خواهش میکنم تنم باشه تا خونه برسم قربونتون برم.
خیلی جالب ده. بعد که مراسم عروسی رو برگزار میکردن و اینا، دو نفر مأمور میشدن توی عروسی شرکت نمیکردن، میرفتن تو تمام مناطق اطراف میگشتن ببینن درخت خشکی که دیگه مثلا زنده نیست پیدا میکردن، چوبشو میبریدن میآوردن. خب این میشده پنجشنبه و عروسی انجام میشده. روز جمعه صبح مردم جمع میشدن پیش داماد، بعد یه لیستی میذاشتن، دیدین عروسی شاباش میکنن تو جاهای مختلف، اونجا روز عروسی شاباش نمیکردن. فرداش که روز جمعه از همه جمع میشدن پیش آقای داماد، بعد یه نفر یه لیست داشت، بعد هر کسی لیست خودش هم داره، الان میگم روند این لیست چجوریه. یه لیست داشت مینوش مثلا آقای رجبی مثلا 50,000 تومان، خب بعد گفتن خونه شاباد
درست.
بعد مثلا آقا اینطوری اینا رو میگفتن و این مینوشت. اون روز باید نهار میخوردن، نهار رو با اون چوبی درست میکردن که اون دوتا مأمور دیروز رفتن و بودن، یعنی نهار رو روی دیگایی میذاشتن زیرش این هیزم رو میریختن. اون دو نفر مأمور که هیزم ها رو میابردن تحویل بدن، بعد یه هدیه داماد بهشون میدن، مثلا یه جفت جوراب میداده بهشون، مثلا یه پول اندکی.
عذرخواهی میکنم تنها چیزی که دیشب ازم ندزدیدن همین جورابا بود که تقدیم شما میشه.
خب بعد لیستا رو می‌نوشتن. اینجوری هم بوده که هر کسی این لیستو برای خودش هم داشته، مثلا
پدرش آقا رجب اینجا 50000 تومان،
دقیقاً مثلا پدر داماد میدونسته که این مثلا 20 نفری که تو عروسی شرکت کردن هر کدوم چقدر برای مثلا عروسی پسرش پول دادن، بعد اینو میبرد خونه مثل شناسنامه نگه می‌داشته که مثلا وقتی عروسی پسر آقای رجبی هم شد، حالا اونجا فامیل خضری خیلی زیاد الان بهشون میگم چرا، مثلا عروسی آقای پسر آقای خضری شد، من مثلا 10 سال پیش 50000 تومان داده، معادل اون الان میشه 500000 تومان، پس منم برای عروسیش یادم باشه 500 تومان بدم. اینطوری در واقع یه بده بستون مالی داشتن که مثلا داماد حالا مثلا داره زندگیشو شروع میکنه، یه هزینه براش جمع میکردن که بتونه راحت‌تر حداقل روزای ماهای اول رو طی بکنه، چه مثلا یه زمین بخره، کشاورزی رو بندازه، یه مثلا شکل اینطوری. بعد ناهارو که درست میکردن جو دوره هم ناهارو میخوردن و دیگه هر کی میرفت خونه‌شون، ولی ناهار رو با اون هیزومه که اون دوتا مامور آورده بودن درست میکرد.
خیلی جذاب و جالب بود. یه واقعیتی الان هست و اونم اینه که ما مراسم مختلفی رو که داریم و داریم برگزار میکنیم، به نظر من در خیلی از جاها داریم الگو میگیریم از کشورهای غربی، چه در محتوای برگزاری مراسممون، چه در تجملاتی که سعی کردیم حالا از روی چشم و همچشمی یا هر چیز دیگه‌ای در مراسممون فراوان باشه. اما واقعیت اینه که این مراسم هر چقدر هم تجملاتی و خوش رنگ و لعاب باشه، از هویت خالی است. برای همین پیشنهاد من اینه که چقدر خوبه در رسانه افرادی که آگاهی دارن مثل خانم رودکی و و اساتید و بزرگواران دیگه بیان و در مورد آیین‌ها و رسم‌ها در کشورمون صحبت کنن، تا ما ببینیم اولا چقدر قشنگه، چقدر زیباست، چقدر میتونه کمک کنه مثلا به شروع شدن یک زندگی خوب و نیک، و همچنین ماها ازش بهره برداری بکنیم در آیین‌های خودمون. ببین چقدر اتفاق بامزه است. این مثلا ترک قرار یه چیزی از دوماد ورداریم و کسی نفهمه و شانس بیاریم، یه جذابیت بامزه‌ای به مراسم میده، اصلا حس خاص و بامزه‌ای داره. اینه که حتما این کار رو انجام ده.
مهدی مهدی خانم رودکی دستتون درد نکنه که معرفی کردید، باور هم نمی‌شدی امامزاده ابراهیم چقدر زود حاجت من رو داد.
فدای بزرگ دعا کردین.
آره
ممنونم که هر جا میذارین پاتونو به فکر من هستین پدر بزرگ. حالا کی بریم انشاءالله واسه یه امر خیر پدر بزرگ؟
برو بابا تو اول برو یکی رو پیدا کن مشمای خریدشو بده دست تو دختر پیشیش بابا.
پدر بزرگ من 100 بار گفتم تو رسانه تو جمع منو زایه نکنین دیگه، حالا حاجت کی برآورده شده؟ پس
عذرا از صبح رفته امامزاده سپهسالار دخیل بسته که من به آرزوهام برسم.
خب بعد بهشون رسیدین؟
عجول نباش، تو یه روز که نمیشه چند تا هندونه بعدش فهمیدی، اونم مثلا 4 تا.
یکی مثل شما پدر بزرگ، یکی هم مثل من. واقعا
مقصر عذبی تو من نیستم مهدی، میدونی دوستاتن.
اشکال نداره پدر بزرگ، یه عقاب همیشه تنهاست.
حالا نمیخواد واسه توجیه عذب اغری بودن حیات وحش رو زیر سوال ببری، تو رو چه به عقاب، هرچند قیافت از تمام رخ دقیقا این همه عقابه.
کجا قیافه من از تمام رخ شبیه عقابه پدر بزرگ؟
ببینم خیلی قیافت زاییت کاری بکن برای قیافت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. امروز برای سفر به کیلومتر 43 جاده کرج‌چالوس باید تشریف ببرید به استان البرز، ایران کوچک.
ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جالیست لحظه لحظه روح تو در تن من. ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جالیست لحظه لحظه
تو. حالا چرا ایران کوچک؟ به خاطر اینکه استان البرز به دلیل مهاجرت بالای خودش همواره زادگاه انواع اقوام بوده و نقطه قوت اون ترکیب قومیتیه. در طول سالیان گذشته اقوام مختلفی به این استان مهاجرت کردن که هر کدوم به زبون یا لهجه خودشون صحبت میکنن. از اقوام ساکن در استان میتونم به قومهای لور، کرد، گیلک، یزدی، ترکی، مازندرانی و خوزستانی اشاره کنم که به صورت غیر متمرکز در نقاط مختلف استان ساکن هستند و به این زبونها یا گویشها هم صحبت میکنم. اما گویش مردم کرج فارسی هست، هرچند به طور دقیق ریشه ی گویش کرجی مشخص نیست، اما این گویش منطقه البرز شمالی از اوشان، فشم، سلوغان و شمشک تا کندور، شهرستانک، فرقان و دیگر روستاهای دامنه ی رشته کوههای البرز رو در بر میگیره.
نجیبا با شکوهی تو، تویی از حادثه سرشار، شهیدان خفته در خاکت، منم عشق و منم ایثار. حماسه با تو شد پیدا، زمین غرق شکفتن شد، به یمن اسم خوب تو غرور اندازه من شد.
اگرچه لهجه های مردم در مناطق مختلف البرز در استفاده از این زبان فرق داره، اما واژه ها خیلی نزدیک به هم هستن. در مورد موسیقی این منطقه باید بگم که اطلاعات خاصی در دست نیست، به خاطر اینکه این استان همیشه اقوام مختلف رو در خودش جای داده. شما میتونید با هر نوع موسیقی محلی که دلتون میخواد و گویش و لهجه خودتون درش هست به این استان سفر کنید و از این سفر لذت ببرید. به ایران کوچک خوش آمدید.
ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه روح تو در تن من. ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه روح تو در تن من. ای جاودان البرز، ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه
با عرض سلام و صبح خیر خدمت عواملی با ذوق و سلیقه جوانگرد. به نظر من جاده چالوس از نظر گردشگری بسیار جذاب، دیدنی و رویایی، چون مسافر از دیدن این جاده هرگز سیر نمیشه. مظهر زیبایی، سرسبزی و تراوت و شادابیه. به نظر من این جاده خاطر انگیزه. سفر باعث سلامتی جسم و جانه. سفر کنیم تا سالم بمانیم. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. جوانگشت زیبا دوست دارم. متشکرم. شاد و خورم باشید. محمد علی تقیان از اصفهان زیبا و باصفا.
بله خیلی متشکرم و ممنونم. اما گفتن سلام، صبحتون سرشار از عشق خدا، به بچه آرزوی قشنگ و خوبی. عباس هستم از ساری. به نظرم جاده سوادکو زیباترینه و به من احساس آرامش میده. عباس جون خیلی ممنون. جوانگشت سلام. قشنگترین مسیری که من دوستش دارم جاده فردوس به سمت گناباد گردنه کلاته که از یه مسیر خشک و بیابانی وارد یه مسیر ییلاقی و زیبا و دارای چشم ساران زیبا و کوههای سر به فلک کشیده است. علی یعقوبی از شهر انار و زعفران فردوس، اینا ببخشید خیلی به هم چسبیده بود، از شهر انار و زعفران فردوس. علی جان خیلی ممنونم.
سلام جوانگش، دوست داریم. تنها راهی که هیچ بازگشتی نداره جاده عمر است. در حال زیباترین و جذابترین خیابان و جاده برای من خیابانی که از چهارراه خود میاد تا میدان برق بندرعباس. این چهارراه مرادی ما بین اینا بود. 10 سال پیش چهارراه بود بستن، بعد 10 سال فهمیدن نتیجه نمیگیرن، ترافیک بیشتر و ازدحام ماشینا بیشتر شده. الان امروز صبح این چهارراه باز کردن و ترافیک انشالله که بخواه با ما یه نفس راحتی بکشیم به این زمانی که از دست ما رفت و بیا سر جاده. این جاده از جاده کلاردشت و جواهرده و گردن حیران و جاده چالوس و خوشنگام به طرف هماغ و تمام این جاده برای من جذابتره، چون زمان من خیلی از این تا رفت توی ترافیک چهارراه مرادی. با تشکر، سبزپور از بندرعباس.
خیلی متشکرم. خیلی بامزه صحبت میکنی آقای سبزیپور از بندرعباس. بازم بهمون زنگ بزنید. گفتند که با عرض سلام و ارادت خدمت عوامل موفق و زحمتکش جوانگشت، خصوصا پدر بزرگ، سلام شما رو میرسونم عزیز دل به ایشون. گفتند که به نظر من جاده شمال بهترین و جذابترین جاده است، چون هم آب و هوای خوبی داره، هم سرسبزه، رضا باقری از روستای نو دیجه رضای عزیز با این اسم زیبا.
عرض ادب و سلام خدمت عوامل محترم جوانگشت. آقا مفیدی عزیز، جذابترین و خاطرانگیزترین جاده‌ای که چندین بار ترتب کردم و هر بار لذت بسیار زیادی ازش بردم جاده چالوس بوده. خاطره خوبی هم که ازش دارم، مسافر برده بودم شمال که تولد پسرم تلفنی بهم خبر داد. متشکرم، صبحتان بخیر. من مصطفی هم از همدان.
سلام جوان گشتر عزیز، صبحتون بخیر. جذاب‌ترین جاده‌ای که رفتم جاده شاهرود به گرگان که به نام جاده توسکستان معروفه. اونجا منطقه شاهپور داریم که اصلای طبیعی خیلی خوبی داره. جلوتر میریم در علی‌آباد داریم که اقیانوس ابراز داریم. اونجا جلوتر که میریم باز جنگل‌ها رو داریم که الان فصل پاییز جشنواره رنگ‌ها رو داریم. اونجا جاده بسیار زیبای تقریبا شبیه جاده چالوس خیلی قشنگه. با تشکر از برنامه خوبتون، فرهاد از شاهرود.
خیلی ممنونم فرهاد عزیز. بله این جاده‌ای که فرمودین واقعا قشنگه. سعید سهرابی از بندرعباس گفته سلام جوانگشتی و جاده خوب و قشنگ، فقط جاده ارتباطی چهارمحال و بختیاری به خوزستان واقعا جای قشنگیه و البته بکره های مفیدیه. بله سعید جان ممنونم که اینجا رو به من معرفی کرد.
سلام، خسته نباشید. میشه کاری هستم از بشرویه. یکی از راه‌هایی که برای من خیلی جالب بود جاده طبس گلشن به مشهد بود، به علت اینکه خیلی از جاذبه‌های گردشگری و بسیار عالی برخوردار بود و سرسبزی بی نهایت باحالی هم داشت. علاوه بر اینکه پلیسرا هم اومده بود تو هر دو ساعت و ساعتی که رانندگی می‌کردی ایستگاه‌های صلواتی زده بودن و اونجا از چای آتشی و چای آویشن و میوه‌جات و اینا پذیرایی میکردن مردم اون محل. پلیسرا هم ایستگاه اجباری گذاشته بود و اونجا خیلی برای من جالب بود. مرسی از برنامه‌تون. جوون گشت دوست دارم.
بله خیلی متشکرم از تماستون. گفتند که سلام به جوانگشته عزیز، آقا جاده فقط جاده تارم به رشت خیلی زیباست. روزبه عزیز از زنجان گفته مهدی جان خیلی دوستت دارم. روزبه عزیز منم خیلی دوستت دارم. روزبه عزیز متشکرم.
سلام به جوانگشته عزیز مهدی جان خیلی خوب و مهربون. راستش زیباترین جاده ای که من رفتم دو تاست که اون گردانه حیرانه، یکی هم جاده ای که منتهی میشه به آلاش. خیلی جاده های با صفایی هم. خیلی دوستتون دارم. برنامه تو خیلی عالیه مرتی جان، خیلی خوبی. با تشکر حامد.
سلام به همگی، صحبتون بخیر. خاطر انگیزترین جاده ای که من رفتم یکی گردنه حیران بود که بعد اومده بود، خیلی زیبا بود. یکی هم جاده سمت گلستان، امیدوارم دوباره تجربهش کنم. دوست دارم جوانگشت. ممنون برنامه خوبت و خدا فکرم. میخواستم از این روز خواست.
خیلی ممنونم از شما خانم فرنوش، اگه اشتباه نکنم سپاسگزارم. حامد عزیز قربونت برم، منم شما رو خیلی دوست دارم و ممنونم که با من تماس گرفتید. غلام صادقی از شیراز گفته قشنگترین جاده جاده آبشار مارگونه. سجاد اکران از بوئین زهرا گفته سلام مهدی جان مفیدی، سلام بریم ماهتون. بهترین جاده اورامانات کرمانشاه، خصوصا جاده پاوه به روستای حجیج. راست میگم من خودم اونجا رفتم، خیلی قشنگه. یزدان از ساری گفته جاده اسالم به خلخال زیباترین جاده ای که رفتم سال 84 با گروه دانشجویی تو هوای مهالود، سال 90 با خانم و یه بچه تو عید هوا آفتابی، عید امسال با خانم و دوتا پسرم تو برف. چه باحال، باریکلا. خیلی ممنون یزدان عزیز، چه پیامک قشنگی بود. خدا همتون حفظ کنه کنار هم دیگه. ببین همت سال به سال ازدواج کردن، بعد یه بچه و مثلا دو تا بچه، بعد اینجوری. ما هم هر سال میایم اینجا میشینیم میگیم مثلا پارسال هم امسال هم همونه، سال بعد همینه، دوباره سال بعد همینطور ادامه میدیم. با درود، به نظر من بهترین جاده جاده جمال هست در لردگان. جالب، من نشنیده بودم که به چشم آقا جان وصل میشه، جای دیدنیه. ابراهیم رئیسی عزیز و رسومات ایل بزرگ قشقایی رو هم از آها درسته یه دوستی گفتن که اون رسمی که شما فرمودین برای عروسی خانم رودکی در ایل بزرگ قشقایی هم هست در و اون کرمانشاه و خراسان شمالی هم که نوشتن آره در کرمانشاه و خراسان شمالی هم هستش. خب 54 دقیقه ما خیلی زمانمون کمه، 3 دقیقه نهایتا.
خب دو تا نکته میخواستم بگم تو این فاصله زمانی که دارم. یکی که مثل همیشه تاکید میکنیم که حواسشون به طبیعت منطقه‌ای که به سفر میکنن باشه، مخصوصا این که توی اون منطقه یکی از درختایی که خیلی اونجا میبینن درخت تبریزی یا نوعی از صنوبر هست که نمیدونم یه بار براتون تعریف کردم، مامان بزرگم خیلی میگفت حالم بده دیگه، اصلا دیگه من تموم شدم. یه دفعه به شوخی از نواها میامد برادر میامد میگفتش که خبر داری باغ و درخت تبریزی ها رو بریدن؟ یه دفعه پام شد میشست میگفت کی درخت تبریزی رو بریده؟ یعنی مثل ناموسشون باشون برخورد میکنن. قدیم واقعا اینطوری بود، مواظب درخت ها به طور خاص توی منطقه و محیط زیستش باشیم که بمونه برای آیندگان، چون این درخت جزو درخت های نادری هست که ما تو ایران داریمش و داره کاشته میشه حتی یه بخشی. و یه چیز دیگه میخواستم بگم، از این فرصت استفاده بکنم به عنوان آخرین صحبتی که میکنم. این هفته هفته تهرانه، دوستانی که فرصت دارن استفاده بکنن از برنامه‌های فرهنگی و گردشگری که توی تهران هست، میتونن برن حسابی تهران رو ببینن. به ما نگن تهران چیز زیادی نداره.
ما هفته گذشته
دقیقاً تهران صحبت کردیم، ولی نه حالا اینه که مزاح می‌کنم، ولی فرصت هست برای کسایی که الان تهران هستن یا مقیم تهران هستن تهران رو خوب ببینن و بگردن.
دقیقاً ما که پیشنهاد کردیم، باز هم میگیم که بالاخره پایتخت هست، طبیعی است هر جایی که تبدیل میشه به پایتخت هر شهری در هر جای دنیا، خب رسیدگی ها بهش بیشتر میشه، به خاطر اینکه تمرکز شغلی و تمرکز اصلا سیاسی اقتصادی در هر کشوری منجر به اتفاقات بهتر در اونجا میشه. اینه که استفاده بکنید از این فضا و همچنین سپهسالار که بهتون معرفی کردیم دیگه جای فوق العاده زیباییه دیگه، شما هر چقدر که از زیباییش میشد گفتید، ولی بازم کمه نه؟
واقعا کمه. بعد رفتن سپهسالار یه ذره جلوترم یه روستای حسنک در، اونجا بسیار طبیعت زیبایی هم داره، اونجا شهرستانک هم که گفتیم نزدیک، حتما تو باغات بکر حسنک در هم یه پیاده روی بکنن، اصلا از خزان لذت ببرن. گفتن یه عده تو خونهشون حرکت میکنن، حداقل یه گیاه آپارتمانی بگیرین خزان رو تو خونه تجربه کنین.
آره فقط این گیاهی که دارید میگیرید گیاه بنجامین نباشه. گیاه بنجامین شما تجربه داشتین؟ خیلی گیاه سختیه برای اینکه پرورشش بخوایم بدیم.
خیلی نگهداری.
جالبه به محض اینکه جای گیاه بنجامین شما عوض میکنید، این شروع میکنه به اینکه برگاش میریزه. و این جا عوض کردن فقط این نیست شما ببری خونتون مثلا از پشت فلان پنجره بذاری اونور، از همین گل فروشی هم ورش میداری میبری بیرون، این میگه آ جام عوض شد. این بنجامینه پیش خودش میگه آ جای من عوض کردم، برگام باید بریزه. اینی که به هر جهت حالا این پیشنهاد خوبیه، کسایی که فقط تو خونه گردش کردن. البته این دوستی که برامون پیامک فرستاده بود و ما با شوخی کردیم، پیامکش هم مزاح بود، یعنی داشت میگفتش که از کجا به کجا میره که احساس راحتی براش ایجاد خواهد شد. اینجوری فکر کنم الان آره خودش هم منظورش این بوده. به هر جهت خیلی متشکرم، ممنون
خیلی
از شما که تشریف آوردید، بازم با اطلاعات بسیار خوب.
لطف دارید.
چون میگم این روستاها همونطور که خودتون هم البته اشاره کردید در فضای مجازی اطلاعات چندانی در موردش نیست، برای همین حتما یه نفر باید اونجا سفر رفته باشه. اطلاع
بلده.
ممنونم که اطلاعات سفرها و تجربیات خودتون رو در اختیار ما هم قرار دادید.
خیلی هم عالی، آخر هفته خیلی خوبی هم داشته باشید.
زنده باشید. و اما رسیدیم به پایان برنامه‌مون، اجازه بدید بریم به سراغ تلفن. می‌خوایم پخش کنی یا نه بریم سراغ عوامل جوانگشت؟ خب همونطور که میدونید تهیه کنندگی برنامه جوانگشت بر عهده بانو نگره مراد حاصلیه. دستیار تهیه بانو سمیه نازنینی هستن که همیشه در کنارمونن و بسیار به ما کمک میکنن. کنترل میز صدا رو امروز برادر عزیزم حسین جان راستکار در اختیار داشت. اگر صدای من خوب به شما رسید کار دست حسین عزیزه. ارتباطات و بس کردن تمام این تلفن ها امروز زحمت بانو مهربان حبیب زاده بود که ازشون تشکر میکنیم. بانو صنم رودکی با اطلاعات بسیار خوبشون ما رو راهنمایی کردن که سپهسالار رو بشناسیم و اگر رفتیم اونجا از اطلاعات ایشون استفاده بکنیم. همسفران ما امروز مف بزرگ و شما شنوندگان تاج سر بودین و بالاخره بهترین گوینده رادیو جوان از نظر خودش و مادرش سید مهدی مفیدی. خیلی مخلصم، خیلی دوستتون دارم، تا فردا، خدا نگهدار.